أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه عنب القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بالكنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. بعد از اینکه در همین سوره مبارکه انبیا آیه 25 نامی از مصدق انبیا علیه السلام بود، به عنوان مصدق اون را شرح کرده است. شرحی که برای آیه 25 هست با ذکر تقریبا 17 پیامبر علیه السلام، بعضی اجمالاً بعضی تفصیلاً شرح برنامه اونها را ارائه فرمود. در آیه 78 بعد جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهم را مطرح می‌کند. ترتیب این انبیا ترتیب زمانی و تاریخی نیست، چه اینکه در جریان از ابراهیم و لوط و نوح سلام الله علیهم ترتیبشون تاریخی نبود، برای اینکه نوح سلام الله علیه قبل از ابراهیم و لوط بود، ولی جریان ابراهیم و لوط علیه السلام را قبل از جریان نوح سلام الله علیه ذکر کردن. اینجا نسبت به انبیاء بعدی همینطور است. فرود و داوود و سلیمان، این داوود و سلیمان که منصوبن یا ناصبشون آتیناست که در آیه 79 خواهد آمد، یا منصوب به فعل مقدرن، یعنی وذکر داوود و سلیمان، به یاد داوود و سلیمان باش و قصه اونها برای مردم نقل بکن که اونها عبرت بگیرن و حکمت بیاموزن. قبل از اینکه این بحث‌های اخیر مطرح بشه، چند سؤالی مربوط به آیه و جعل اللهم ائمتا یهدون به امرنا راه شد. مستحضری که همه انبیاء علیه السلام به اذن خدا و به دستور خدا مردم را هدایت می کنن، اون هدایت به امر تشریعی خداست. اما این که فرمود ما ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب و اینها را ائمه قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند، و در جریان هست ابراهیم هم در پایان عمر مبارکش فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، فرمود میشه اون امامت رهبری تشریعی نیست، چون رهبری تشریعی را قبلا هم داشتن. این رهبری تکوینی است که بتوانن مظهر مقلب الغروب باشند، در دلها اثر بگذارند به امر الهی. مطلب دوم آن است که این امر گاهی در مقابل خلق قرار میگیرد. خلق در قرآن کریم گاهی مطلق است، مثل الله خالق کل شیء، هرچی که مصداق شیء از مخلوق الهی است، چه مادی چه مجرد، چه ارواح چه ابدان، چه ملائکه چه انس بمانندان، الله خالق کل شیء. خلقت به این معنای جامع مقابل ندارد. مجرد و مادی همه مخلوق خدایی. خلق به معنای دیگر که زیر مجموعه خلق معنی اول است مقابل دارد، که گفته می شود علی لحال خلق و الامر. چون تفصیل قاطع شرکت است، مقصود از این خلق مقابل امر است، نه شامل امر. این هم دو مطلب. اون امری که در مقابل خلق است که در این کلمه علا الله الخلق و المدره هست، یا امر معنی تدبیر است، یعنی خدای سبحان آفرید پس خالق است، می پروراند پس آمر است. امر یعنی تدبیر و راهنمایی کردن و مدیریت نمودن. اگر امر به معنای تدبیر باشد، بازگشتش به پروردگاری خداست و در مقابل خلق است که بازگشتش به آفریدگاری خداست. خدا آفرید و می پروراند، آفرینش به کانه تامه برمیگردد، پرورش به کانه ناقص. اما اگر گفتیم امر که در مقابل خلق قرار گرفته، علی الله الامر و الخلق، همون امر است که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین و آیات دیگر آمده که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر چیزی که زمان و مدت و امثال ذالک نیاز ندارد، یه امر دفعی است، منزه از تدریج است. در جریان هسته عیسی و آدم سلام الله علیه، امام فرمود این که مثل عیسی در لا که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب خلقتی که به تراب برمیگرده زمان دار است و تدریجی است، اما آفرینش روحی امر تدریجی نیست، دقیقی است. پس اگر امر در مقابل خلق بود، این امر گاه معنی تدبیر است که بازگشتش به پروردگاری خداست، گاهی هم به قسم از اقسام مخلوقات است، یعنی اون چرا که مربوط به عالم ماده و طبیعت است عالم خلق است، اون چی که به عالم مجردات مرتبط است عالم امر است. اونگاه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی میتواند رو این باشد که با کن فیکون حل است، مثل که جریان است که آدم را میفرماد به این که ما اون را خلق کردیم، بعد گفتیم کن فیکون، یعنی بدنش زماندار است ولی روحش منزه از زمان است. مثل بعضی است که کار ذات اقدس الهی در بخش خلقت با زمان همراه است. میگن خلق از سماوات و الارض فی ست ایام، شش مرحله انجام شد مثلا. یا تأمین ارزاق مردم در فصول چهارگانه است که همود قدر اقواتها ها فی اربعه ایام، این فی اربعه ایام رو بر فصول چهارگانه تطبیق کردن رو قامل مأموره. خب این امور تدریجی است. اونجایی فرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، معلوم شد منزه از تدریجی است. پس ذات اقدس اله دو نحو خلقت دارد، دو نحو کار دارد. یک نحو تدریجی است که فرمود خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، یا قدر اقواتها فی اربعة ایام. یه خلقت و یه انکاری هم دفعی است که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر امر به این معنا باشد، دیگر به تکوین برمیگرده، یک منزه از تجدید است، دو و ظاهرن آیه و جعله هم ائمت یم دهدون و امرنا به این قسمت برمیگرده، سه. اما تو بحث های قبل داشتیم این روایت از غرر روایات ماست، ولی یادم نیست که مسند باشد. به طور مرسل در کتاب های اهل حکمت و فلسفه هست که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود کل ما، نه کل ما، کل ما میزتموه و عدق معانی فی اوهامکم و کذا و کذا فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. هرچه را که شما با علم حصولی بررسی میکنید، این صورت ذهنی است که نفس او را انشاء کرده و آفریده، این خدا نیست. این حکایتی از بیرون می کند، بیرون رو شما با علم و شهودی باید تأمین کنید. این روایت رو اگر سندی داشته باشد پیدا بکنید، از اون غرر روایات ماست، بسیار بسیار کنید. ولی بزرگان اهل حکمت مثل مرحوم داماد اینا این رو تو کتاب های فلسفیشون نقل کردن به عنوان روایت، ولی من یادم نیست هم سندی برای این پیدا شده باشه. مطلب بسیار مطلب دقیقی است. خب اما اونایی که مثل اهل بیت علیهم السلام کون جامع شدن، اینا می توانند به فیض منبسط راه پیدا کنند. کل اون چه در عالم هست انسان می تواند به او راه پیدا کند، چون انسان به اصطلاح اهل معرفت کون جامع است یک. کون جامع حضرات خمس را در بر دارد دو. یکی از حضرات خمس خود مقام انسانیت است. سه، این انسان کامل هم خودش دخل میکنه، هم آغاز و انجام عالم را که فیض خدا هستن درک میکنه. البته نسبت به ذات اقدس اله همیشه معرفت با اعتراف همراه است که ما عرفناه حق معرفته. بزرگان اهل حکمت نزدیک مرحوم عالی حکیم اینا میفرمودن به این که این سخن را که ما عرفناکه این معرفناکه را مستحضرید به این که سندی هم برای این پیدا نشده. او ما عبدناکه حق عبادته که سخن فرشته هاست، او تو نهج البلاغه است که بوجود بارگه است در همین سراب الله در اون بیان نورانی فرمود به این که خدای سبحان رسوخ علم ملائکه را در این دانست که اینا اعتراف شدن گفتن ما عبدناکه حق عبادته. اما این جمله معروف این هم به صورت مرسل در کتاب‌های فلسفی هست که وجود باری که پیغمبر فرمود مثلا میگن ما عرفنا که عقل معرفته. این هم شما پیدا کنید اگر سند داشت، سند مطلب خوبی است. مرحوم مجلسی رضوان‌الله تو بهار دارد، بعضی آقایون گفتن تو بهار هست، ولی بهار یه چیز دیگه است و اونی که مرحوم مجلسی منوان حدیث نهار میکنه چیز دیگه است. در بهار اگر شماره داشته باشد 1, 2, 3, 4 باشه حدیثه. اما اونجا که بیانون دارن فرمایش خود مرحوم مجلسی است، از دیگران نهار میکنن اون تو بهار نیست، تو بهار نیست، این تو بهار نیست، حدیث نیست. فرمایش مرحوم خواجه را مرحوم مجلسی تو بهار به عنوان بیان را نقل میکنن. اینا مراجعه کردن به کامپیوتر و اینترنت، اینا گفتن این تو بهار هست، این حدیث نیست. وقتی تو بهار هست که مرحوم مجلسی شماره گذاشته باشد 1, 2, 3, 4 به عنوان حدیث بگوید. اما اونجا که به عنوان بیانون دارن در اثنای بیان فرمایش بعضی ها بسی محروم خواجه رو شونجا نقل کنن که خواجه چیزین گفته است که انبیای الهی یا وجود بارک پیغمبر علیه السلام بگن ما عرفنا کرد و معرفته. بنابراین تو بهار باید باشد، یعنی باید شماره داشته باشد، تو حدیث باشد، نه تو بیانون بهار. این هم تا حال پیدا نشده، اون کلو ما میست اون هم پیدا نشده. اگر پیدا بشه آیا زحمت بکشید، بسیار بحث نافعی است. خب بنابراین این امر میتواند امر تکوینی باشد و نظیر قول روح من امر ربی که بحث تکوین برمیگردد با کن فیکون و آیه سوره مبارکه آل عمران هم که فرمود انما مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، این شاهد است. یعنی هست آدم را که فرمود انی خالق بشر من تین، اون تینش زماندار است، تراب بود، تین بود، همه مصنون بود، سلسال فخار بود، این کارا تأمین شد. ثم قال له کن فیکون، اونجا که نفخت فیه من روح مطرح است دیگه زماندار نیست. فهم جریان مسیح سلام الله علیه هم مثل بخش اون کن فیکون است که با اراده تکوینی خدای سبحان در بخش امر سامان میپذیرد. این میتواند به اون صورت باشه. خب حالا قصه داوود به سلیمان به طور پراکنده نظیر سایر انبیاء علیهم السلام قصتشون در قرآن کریم آمده. برای هر کدام از این دو بزرگوار خداوند یه خصیصه ذکر کرده، برای داوود یه خصیصه، برای سلیمان یه خصیصه. در باره داوود تمود به سخن نامه داوودن جماله بی سبهن و تیره و کنه فائلون فائلین. در باره حضرت سلیمان سلام الله علیه ما فرمود به سلیمان الریه آسبتن تجدی به امره الارض التی بارک نافیها. اینا معجزات است که خدای سبحان به این پدر و پسر به این دو بزرگوار عطا کرده است. اما اون چی که مربوط به این قضیه و حکم است، مستحضرید که در جریان خصوص حضرت داوود خداوند او را خلیفه خود قرار داد برابر اون که در سوره مبارکه صاد آمده، آیه 26 سوره مبارکه صاد این است که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، که به صراحت به خرافت است داوود تصریح شده، بیان شده. خلیفه الهی، خب خدا او را خلیفه قرار داد، برابر با حکم مستخرفان انجام میدهد، برابر میل و هوای خود حکم نمی کند. انبیاء علیه السلام در بخشای دین خدا، قانون الهی، هیچ کاری از خودشون ندارن، هر چه هست به وحی الهام الهی است، حالا یا لفظ و معنا هر دو از خداست مثل قرآن کریم، یا لفظ و معنا هر دو از خداست لیکن لفظ معجزه نیست، گفتن شبیه حدیث قدسی، یا معنا از خداست، الفاظ را در اختیار خود پیامبر معصوم قرار داده است نظیر روایات. اما ما یک حکم شرعی که جزء قوانین کلی دین باشد، این را خدای سبحان به پیغمبر یا ائمه علیهم السلام واگذار کرده باشد، این توضیح میخواد، این روایات تفویض توضیح میخواد که تفویض شده به اینها این یعنی چی، فرض الله در قبال فرض النبی این یعنی چی. آیا به این معناست که بخشی از دین را خدای سبحان به انسان کامل معصوم مثل پیغمبر واگذار کرده که پیغمبر بخشی از دین را بر اساس انما انا بشر مثلکم تدوین کنه، یا بر اساس الا انه یوها الیه تدوین کنه؟ این چنین نیست که روایات تفویضی که مرحوم کلینی یا دیگران نقل کردن بخشی از دین را مثل نماز را، روزه را، رکعات را خداوند به پیغمبر واگذار کرده باشد به ما انه بشر مثلنا، چون اگر این باشد معناش این است که جامعه بشری در بخشی از دین به خدا محتاج نیست، به وحی محتاج نیست، خودش خود کفاست، به این چه صفت صریحی نیست. پس اگر در روایات تفویض مرحوم کرهی نقل کرد، دیگران نقل کردن که بخشی از دین به وجود انبار که پیغمبر و اهل بیت علیه السلام واگذار شده است، به این معناست اون وحی الهی که پیغمبر شده است در نظام تشریع و از اونجا ترشح کرده به صورت الهام به ائمه علیه السلام رسیده است، اونها چون معصومن می توانن این یافته های الهی را به الفاظی که خودشون صلاح می دانند بیان کنن، که روایات از همین قبیل است. روایات اینطور نیست که اینها به ما انه بشر مثلنا دارن میگن که فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، وگرنه لازمش این است که بخش وسیعی از دین به بشر برگرده، به این درست نیست. اما این معنا که قرآن لفظ و معناش مال خدای سبحان است و احدی در او دخل و تصرف ندارد، این حق است. گفتن حدیث قدسی لفظ و معنا هر دو مال خداست، منتها الفاظ معجزه نیست، این هم کسی در او دخالت ندارد. روایات احکام و حکم هم معانیش، قوانینش مال خداست، الفاظ را به اینها اجازه داده شدن که شما با ادبیات مردمی این مطالب را برسانید و چون معصومی و چون عالمی هم امینی وحی خدایی و هم محققانه تشخیص میدید که اون معنا را با چه لفظی میشود تأمین کرد. بنابراین اینطور نیست که بخشی از نماز، بخشی از روزه، بخشی از دین به امام یا پیغمبر واگذار بشود به ما انه بشر مثلنا، بلکه به ما انه یوها الیهم هست. حالا که این شد، اون سخنی که مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد و مرحوم مجلسی رضوان علی هم در بهار دارد، حقانیت این روشن میشه. که انبیاء علیهم السلام نظیر فقها نیستن که رو اجتهاداتشون احکام شرعی را بیان کنند، بلکه احکام شرعی از طرف خدای سبحان آمده، اونها نقل میکنن برای مردم، مجتهدان و فقها اجتهاد میکنن، حالا یا مصیبن یا مختی. بنابراین اون چه که خاندان اسمت به طهارت نقل میکنن حکم خداست، اون چه را که فقها میفهمن رو اجتهاد است، قد یسیبون و قد یخطئون. این رو هم مرحوم مجلسی رضوان الله دایج ما کرده، هم مرحوم امیرالاسلام تو مجموعه فرمود اندنا، یعنی اندنا شیعه اینطوره. خب پس روایت تحویز مسیرش مشخص می شود که چی به ائمه علیهم السلام واگذار شد. مطلب بعد اینه که در این قسمتی که به حسب ظاهر مهم آن است که دو تا حکم بیان شده، یکی از طرف داوود، یکی از طرف سلیمان سلام الله علیه، ما این رو بزرگان نظیر سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود این دو تا حکم در یک قضیه نیست، دو نحوه اجرای یک حکم شرعی است که ما چگونه این تزاحم حقوقی رو حل کنیم. اصل قصه عبارت از این است که یک کسی دامدار بود، یک کسی کشاورز. اون که کشاورز بود شب رفته در بندرش استراحت کند و این مزرعه او باز به آزاد بود. اون که دامدار بود جلوی دام خود را نگرفت، این دامها رفتن تو مزرعه کشاورزی اون کشاورز و این مزرعه را آسیب رسوندن. اینا آمدن پیش حضرت داوود سلام الله علیه که محاکمه کنند. خدای سبحان می فرماید به این که ما شاهد این صحنه بودیم، گرچه خدای سبحان در همه صحنه ها شاهد است، چه که در سوره مبارکه یونس که بحثش قبلا گذشت آیه 61 این بود که در تمام وقایع خدا شاهد است، اونجا حضور دارد. آیه 61 سوره مبارکه یونس این است: و ما تکون فی شأن و ما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيزون فيه. همین که بخواد وارد اون صحنه بشید ما شاهدیم، چرا صد این که تا آخر ما حضور داریم. افازه یعنی حرکت کرد به این صحنه آمد، ثم افیز و من حیث و افاز الناس، به کسانی که در عرفات وقوف کردن خدا سبحان فرمود افیز و من حیث و افاز الناس، همونطور که توده مردم از ظهر مثلا تا غروب عرفات در سرزمین عرفات هستن، غروب که شد از عرفات بر میگردن به طرف مشعر، شما هم همین کارو بکنید. این افازه یعنی تحرکه، یعنی ساره. ثم افیز و من حیث و افاز الناس، اینجا فرمود این توفیزونه، همینی که سیل کردید میخواد وارد یک عمل بشید ما اونجا حاضریم. اینی که میگن در هر کاری اول بسم الله بگید، که این بسم الله قرنطینه است، این نمیگذارد انسان وارد کار حرام یا مکروه بشه، چون کار حرام یا مکروه را نمیشه به نام خدا انجام داد. فرمود هر کاری که میکنید بگید خدا یا به نام تو. این قرنطینه باعث میشه که انسان از حرام و مشابه حرام پرهیز کنه. خب پس خدا در همه صحنه‌ها حضور و شهود داره، لیکن در جریان داوود و سلیمان سلام الله علیه ما یه شهود ویژه است که فرمود ما در این صحنه شهود داشتیم. اما مطلب بعد که آیا این ضمیر جمع که فرمود و کنا لحکمهم شاهدین، این ضمیر جمع برمیگردد به داوود و سلیمان و محکوم له و محکوم علیه، این برمیگردد یا نه این ضمیر جمع به انبیا برمیگردد، که اصلا ما در جریان انبیا هر حکمی با هم بکنن شهود داریم. خب پس یه مطلب این است که قوانین را فقط خدای محتر مشخص بکنه، چون دین است، مستحضره که دین حکم است و فقط از ناحیه خداست، هیچ عقلی حاکم نیست. تو بحث قبلم داشتیم که عقل سراج منیر است، اگر کسی عقل برهانی داشته باشد، یه نورافکن قوی دستش است. از چراغ هیچ یعنی هیچ کاری بر نمی آید که او قانون گذاری بکند. از چراغ فقط راه نمایی بر می آید. صراط را دین معین می کند. سراج را که خدا به انسان داد با سراج عقل، با سراج نقل این صراط را تشخیص می دهد. اگر احیانا گفته می شود عقل حاکم است، در همه این تبیین است، وگرنه عقل به نحو سالمه کلیه هیچ حکومتی ندارد، هیچ کار است. حکومت یعنی ولایت مال ذات اقدس اله است و منصوبان الهی. عقل چراغ است، چراغ والی نیست. این که میگیم عقل میگوید این چی این باید بکند، باز اشت حکم عقل به گزارش است. طبیب حکم کرده است یعنی گزارش داد. حاکم شر حکم کرده است یعنی گزارش داد. گزارش داد که اگر این کار را بکنی پایانش بهشته، اون کار را بکنی پایانش جهنمه. اما خود عقل بیاید دست به شلاق بکند بگه من این کار را میکنم، من این را وضع کردم، عقل هیچ کار است، او چیزی را وضع نکرده. جمیع موضوعات را خدا خلق کرد، لوازم جمیع موضوعات را، ملازم جمیع موضوعات را، ملزومات جمیع ملازمات را، مقارن جمیع موضوعات را خدا خلق کرد. این چراغ چه کار است تو عالم؟ چه طبیب باشد، چه فقیه باشد، چه خود ما در مسائل علمی باشیم، حد اکثر این است که از زبان چراغ داریم سخن میگیم. میگیم من میبینم که فرونشه این اثر را دارد، همین فرونشه این زیان را دارد، همین عدل این برکت دارد، همین ظلم اون خطر را دارد، همین. نه اینکه من عدل را اینچنین کردم یا ظلم را اونچنان کردم، یا من دست به شلاق میشوم یا من به بهشت میبرم. پس عقل به نحو سالبه کلیه هیچ حکمی نخواهد داشت، فقط چراغ است، چراغ منیر. این نور افکن اون چراغ که در صراط هست یعنی ذات اقدس اله مشخص کرده است او تشخیص میدهد. نقل هم همینطور است. دلیل نقلی که کاری به واقعیت ندارد، واقع نماز میگوید فرونچیز این حکم دارد، فرونچیز این اثر را دارد، فرونچیز این خطر را دارد و ماننده. خب اصل این مثل مال کل ماسر الله هست، هیچ کسی حاکم نیست، این حکم لال الله. منتها خدای سبحان یه چراغی به ما داد به نام عقل، یه چراغی هم داد به نام نقل. ما با این دوتا چراغ، با این دوتا صراط، صراط الهی را تشخیص میدهیم. این اجمالا روشن هست که وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیهما نه قانون گذار بودن، مثل که هیچ پیغمبر قانون گذار نیست، نه در محکمه قضا اختلاف فتوا داشتن، برای اینکه معصومن، معصومه همشون مصدقن لما بین یده هست. فقط در نحوه اجرای حکم عادلانه اختلاف هست که این باید روشن بشه. و این بحثم قبلا گذشت به این که اون چی که در محکمه مطرح هست قانون الهی است، نه علم غیب. یعنی خداوند یه قانون مشخص کرده که در محکمه مدعی باید بیان اقامه کند، منکر باید سوگند یاد کند تا محکمه پایان بپذیرد. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به نحو قضیه کلی و حصر فرمود انما اغضی بینکم بالبینات والایمان، من در محکمه فقط با یمین و سو بیانه یا داوری میکنم. اگر این هم صریحا اعلام کرد، اگر کسی شاهد دروغ آورد، قسم دروغ یاد کرد، مالی را در محکمه از راه فریب و نیرنگ برد، مبادا بگوید این مال حلال است، من از دست خود پیغمبر گرفتم. ما بنامون بر این نیست که با اون ملکوتی عمل کنیم. گاهی معجزه ایجاد میکند، ولی ما برابر قانون عمل میکنیم. اگر یه وقتی کسی شاهد دروغ آورد یا قسم دروغ یاد کرد، مالی را از محکمه من به دست خود من برد، آتش دارد میبرد، فکر انده و قطعه من النار. مبادا بگید دست خود پیغمبر گرفتن. بعد فرمود به این که این از قرار فرمایشات مرحوم کاشف الغطا است. دیگران هم فرمودن ولی من فعلا اونجا یادم است که علم ملکوتی سند فقهی نیست. بیان ذالک این است که انسان با امارات و شواهد و امثال ذالک یک چیز علم پیدا میکند. خب این علمش حجت، اما اگر برابر وحی الهی به وجود مبارکی هست تقیل گفتن امشب که 19 ماه و شمازان هست دستی شمشیر میخوری، این علم سند فقهی نیست تا کسی بگوید اگه حضرت میدونه چرا رفته. این بالاتر، یعنی بالاتر از فقه هست. مگر با علم غیب و با ملکوتی آدم میاد کارهای فقهی انجام میده که عالم ملک است. یقیناً به صورت یقین وجود مبارک امام مشتبه میدونست، وجود مبارک سید شهده میدونست، وجود مبارک امیر مؤمنین میدونست. اون علم مثل که شما یک حکیمی را، یک فقیهی را، یک مرجع تقلیدی را بگید بیاد مثلا این کار جزئی بکنه، خب او کارش این نیست. اون علم ملکوتی چیزی دیگر است. اون علم ملکوتی رو مرحوم کاشف الغطا تو کتاب شریف کاشف الغطا ذکر کرده. بنابراین حضرت فرمود من در محکمه برابر بینات و ایمان حکم میکنم. این تو نیست که حالا علم غیب داشته، اگه بنا بود برابر علم غیب عمل بکنه که کسی معصیت نمیکرد، نمیتونست معصیت بکنه. مردم فعلا روپوش هست تا روز قیامت صحنه روشن بشه. اگر برابر علم غیب ائمه علیهم السلام عمل بکنه، خب مردم مجبورن، آدم بد نیسته. این دیگه هنر نیست، باید روپوش باشه، سرپوش باشه، فرد و پوشی باشه، تا اینکه مردم بشه کسی از با اختیار خودش بیراه میره یا کجراه میره یا راه مستقیم. اگر مجبور باشن که الا و لابد راه مستقیم رو طی کنن، دیگه تکامل نیست. خیلی هستن که میخوان کامل باشن، چه کسی اونا رو ببینه چه نبینه. بنابراین مصلحت هم در این نیست که اون علم ملکوتی سند قضا بشه تو محکمه ها بیاد یا تو مراجع فتوایی بیاد. والحمدلله رب العالمین.